نگین گوت چور بعد ماشی میکنی چور سه ایران میری باز ما کار گپ با دوستای بودم تایید نکردم باز نمیش که احساس خوشی میکنیم ما ما هستم دیگه در مکتب یک هستیم تا تیم یک عبد نفر هستیم کل ما متر هستیم یک سرشار مکتب سر و سازا خبر نیستم خصوصا سر و سازای طبقه اوناست.
شاگردانی که در مکاتب دنبال پارت و پارت بازی، بی‌نظمی و بی‌حرمتی با استادان و دیگر شاگردان اند، با سرنوشت آرش گرفتار می‌شوند. این که آرش چی کرده از زبان خودش می‌شنویم.
ما در یک تیم بودیم، یک روز در مکتب، در میسان مکتب که یک بچه جنگ کردم، او بچه مرا بسیار دشنام زد، مام کرد کارت زدم بش. مرا دوزه معرفی کرد مدیر صاحب مکتب، مرا در ظرف 24 ساعت تا مرا دوزه مرا به قماندانی راجع کرد. قماندانی یک دو سه روز بودم. با قماندانی با ما دوسیه جور کرد. در زندان همراه ما بسیار برخورد زشت میکردن، لط بود، لط میکردن، لط کوب زیاد بود در زندان دیگه و پرونده های ما هیچ رسیدگی نمیشد به می قضیه ما، دوسیه ما دیگه. بسیار در زندان مشکلات زیاد دیدیم، نان سر وقت ما را نمیداد دیگه، بسیار جنجال ها بود در زندان. ما زیدر کدامش یادآوری کنیم. احساس میکنم که نو از مادر تولد شدیم، بسیار احساس خوشی دارم که در طبیعت آزاد بین افراد و جامعه زندگی میکنم. یک سال میشه که از درس ها پس مانده، میخواییم پس به درس های و به تحصیل مدامه بدیم. ما به جوانه می نیستیت میکنم که یک سال غفلت است، سالا پشیمونی داره. خوب
در این حال کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف نقش والدین را در تعلیم و مراعات نمودن اصول معارف مؤثر دانسته و میگوید چون این رفتارها از سوی معلمین خلاف اصول معارف بوده و شاگردانی که دست به چنین اعمال میزنند با ایشان برخورد جدی و قانونی صورت میگیرد. از وی میشنویم.
نگرانی را که شما مطرح کردین مطلق وجود داره. پارسال شما شاید بوده باشین در یکی از مکاتب ما یک شاگرد خیست شاگرد دیگر را به شهادت رسانید. از لحاظ قانون اینا را اول در قدم اول خود من قرار دادیم، موبایل آوردن، چاقو آوردن و غیره چیزهایی که با محیط مکتب سازگاری نداره. در قدم دوم ما با والدینشان گپ میزنیم که اطفالتان دارای نمی نوی از مشکلات هست، شما متوجهش باشین. در قدم سوم اینا را ما اخراج موقت میکنیم که برای چند روز اینا مکتب آمده نتانه. در قدم چهار روم اگر ما مجبور میشیم حتی اینا را جبری سپارچه میکنیم، اما اگر اینا به حد زیاد خرابکاری ها میکنن ما اینا را به حوزه میسپاریم که همراهشان برخورد قانونی صورت بگیره و در نتیجه اگر بیخی مجبور به ایشویم که اینا دیگه هیچ رای اصلاح شدن ندارن ما اینا را از مکتب اخراج میکنیم و چانس هیچ جایی به مکتب رفتن اینا نمیداشته باشه.
مطابق ماده 9 فقره 3 قانون محابس و توقیف خانه های افغانستان، محبوسین و متهمین که سنشان از 18 سال بالاتر و از 25 سال کمتر باشد در محابس و توقیف خانه های جداگانه نگهداری میشوند و در نظام حقوقی افغانستان شخصی که سن 18 ساله را تکمیل نکرده طفل نامیده میشود. در صورت ارتکاب جرم یا عمل تخلف از قانون به مراکز اصلاح و تربیت اطفال معرفی می شوند. در این میان، امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز ارقام را ارائه نمودند که در حدود 827 طفل به مرکز اصلاح و تربیت اطفال از سوی ارگانهای کشفی معرفی شدند.
به اساس آخرین گزارش ما که از سایر ولایات افغانستان هم جمع‌آوری شده، تا هنوز 827 طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می‌برد که از این میان 741 طفل ذکور است و 86 طفل هم دختران هستند که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر افغانستان به سر میبرند. بنان در برگیرنده تماما اطفال است که تخلف از قانون انجام میدن و او تخلف از قانونشان کاتگوری بندی شده. هرگاه مثلا جنگ یا مجروحیت کرده باشند، هرگاه اختطاف کرده باشند، هرگاه قاچاق مواد مخدر کرده باشند یا سرقت کرده باشند یا سایر مواردی که مطابق قانون تخلف از قانون است، هرگاه مرتکب و تخلف شده باشند و توسط ارگانهای مربوط تسگیر شده و به مراکز اصلاح و تربیت اطفال جهت اصلاح و تربیت سپرده میشه.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان مصاحبه ای را انجام دادیم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. بسیاری جوانان هستند که زیاد دوست دارند در محیط مکتب سر تیم گروه باشند یا یک گروه از خود تشکیل بدن. به نظر شما چی باعث چنین کارهایی میشه و علت در چی است؟
شکر. اینا کاملا جوان هستند. در این سن و سال معمولا رابطه ناسالم والدین، عدم توجه والدین، مسئولیت ندادن والدین به فرزندان و به بچه‌ها و در ضمنش آغاز نشانه های دوم بلوغ تا تغییر صدا در بچه ها اینا است. یعنی در این سن معمولا وقتی بچه ها به بلوغ میرسن، وقتی به مرحله پختگی میرسن، در این سن چند حس پیدا میکنن. اولی که اینا شدیدن استقلال طلبی میطلبن، یعنی مثلا وقتی به پدر برش میگه که بچه میکارو بکو یا نرو، به پدر میگه که بس من خودم میفهم چی کنم. حس دومی است که زیاد وقت خود را میخواد با همسالان سپری کنه. سومی است که زیاد از نظر هورمونی زیاد تفاوت میاد بدنشان، یعنی زیاد انرژی پیدا میکنن، در هر کار افراط میکنن. این سن افراط و تفریط است، در هر طرف گرفت یک جوش میکنه به اصطلاح. این ما معمولا مرحله بحران میگیم، مرحله جهش. میشه بگویم که این حرکت ناشی از این است که او خودکم بینی داره، ناشی از این است که اعتماد به نفسش افت کرده، ناشی از این است که حس حقارت داره، و ناشی از این است که متاسفانه جلب توجه نیست. یعنی به یک شکلی به یک نحوی میخواد اطرافی خود را به خود جلب کنه که من اینجا هستم.
از نظر روانشناسی ایران میتونیم کدام تکلیف بگوییم؟
در جوانا و بزرگسالا معمولا اختلال است. این سرگرویی و سرآهنگی و علاقه به تفنگچه و اینا و به اصطلاح اکت کردن و خود به اصطلاح رها کردن و اینا بیشتر در بزرگسالی نشانه نارسیسم است. نارسیسم یک اختلال است، یعنی خودشیفتگی. بعضی اوقات در بزرگسالا اختلال نمایشی هم است. ما یک اختلال داریم به نام اختلال نمایشی، تکانشی.
طبعا این اعمال از جوانها اثرات منفی خود داره.
متاسفانه تاثیر زشت و بد و جدی که داره افت تحصیلشان است. در این سن یک نوع سن هویت است. اگر اینا خود دریافتن، اینا خود پیدا کردن که کی هستن، خوب در غیر رو با مشکل هویت هم روبرو میشن. زیاد افسرده، مضطرب، احساسی، وزنشان زیاد خواهد شد، معمولا با گروه های بدتر و فراتر از اینا قرار خواهد گرفت.
روانشناسان چی راههای حل را برشان پیشنهاد میکنه تا که امی حالت بده که دارن از این امی حالت دوری کنن؟
اگر ما واقعا میخواهیم به جوانان نوجوانان کمک بکنیم، اول باید از مشکلاتشان آگاه شیم. ما به ازی که مشکلش دقیق جدی بگیریم، به اسلام و امو تمایلات و حس و نظر و دیدگاه و فکر خود را جدی میگیریم. دومی که این مرحله و این پروسه و این از خود یک سلسله خصوصیات خود داره. یعنی شما بخواین نخواین جوانتان استقلال طلب میشه. اگر شما بخواین نخواین نوجوان و جوانتان تمایل به گروه بازی را زیاد میکنه. اگر بخواین نخواین علاقش به جنس مخالف پیدا میشه. اگر شما بخواین نخواین، اینه کسایی که به امور تربیتی سرکار دارن جدی بگیرن. اینه که جدی گرفتن چند مورد را میتونن کمک بکنن به عنوان روش. اولین موردی که بی حد و بی اندازه کمک میکنه محبت است. دست نوازش و مهر و محبت شما هیچگاه بچه تانه از دستان نخواهد داد. دومین چیزی که بسیار میتونه در رفتار و کردار و کودکا و جوانا و نوجوانان کمک بکنه، تشویق. دومین مورد بسیار خوبی است که میتونه کار بده. سومین موردی که هر انسان میل داره، دوست داره، خوش داره و آرزو داره، او احترام است. اگر کودک است، اگر نوجوان است، اگر بزرگ است، اگر هر کسی که است، میل داره، میل درونی به احترام شدن داره. اگر این والدین جدی بگیره، رابطهشان با اولادشان خوب میشه و میتونه که رفتارهای خوب در شخصیتشان جا بگذارن. شما وقتی که از یک جای بوره میارین، در دکانتان بوره مفروشین. وقتی نمک میارین، نمک مفروشین. زهر میارین، زهر مفروشین. دیگه اینطور نمیشه که شما نمک برین بوره بفروشین. اینطور نمیشه که شما برخوردتون با اولادتون بد باشه، باز آرزوی خوبه بکنین. در نهایت اگر ما واقعا میخوایم مفید واقع شویم، مؤثر واقع شویم، ممد واقع شویم، یگانه چیزی که میتونه کمک بکنه ما را ایجاد رابطه سالم با اولادم است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
عزیزان برنامه هوای تازه، در پایان به این نتیجه می رسیم که رعایت اصول و مراعات نمودن نظم در مکاتب از شرایط اساسی ادامه دروس است و هر شاگرد مکلف اند که با رعایت اساسات تعلیم و تربیه و مراعات نظم در حوزه درس مکلفیت خود را بدانند و فرصت را که در آوان جوانی برای حصول درس و تعلیم با وی ارزانی شده است از دست ندهد تا که در آینده مالک یک تخصص در رشته های مختلف شود. رفتن به سوی ناهنجاری ها و ایجاد انارشی در مکاتب خود جرم است. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من سعدیه ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.